به باغ همسفران عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام بر شما دوستان شنونده فرهیختگان ارجمندی که شبکه اندیشه ها رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به باغ همسفران خوش آمدید. دوستان عزیز شنونده، اگر با ما همراه بوده باشید در هفته‌های گذشته قطعا می‌دونید که موضوع برنامه به باغ همسفران با این نام بسیار زیبا از یکی از اشعار سهراب سپهری در واقع بررسی تأثیر ادبیات ایران زمین، ادبیات فارسی در ادبیات سایر ملل، به خصوص در برنامه‌های اخیر ادبیات فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان است. به همین دلیل هم ما در استودیو در این چند هفته اخیر همراه بودیم با استاد محترم جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی که در این مورد با هم سخنها گفته ایم و قطعا خواهیم گفت. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بله سلام میگم، امیدوارم موفق باشید با این برنامه های خودتون، به خصوص حالا که وارد نیمه دوم قرن 19 شدیم.
به خصوص با بحثی که هفته گذشته مقدمه ای آغاز کردیم در مورد جوزف آرتور دو گوبینو. از 30 سال پیش در کشور ما صحبت‌های زیادی درباره متمدن ساختن سایر اقوام جهان و بردن آثار تمدن به فلان یا فلان کشور می‌شود. با بررسی‌های دقیقی که کرده‌ام ندیدم که تا به امروز هیچ نتیجه‌ای از این کار چه در ادوار جدید چه در ادوار گذشته صورت گرفته باشد. در گذشته‌های دور یونانیان و رومیان هرگز نتوانستند کسی را متمدن کنند. یونانیان بعد از دوران اسکندر با اقوام آسیای صغیر مخلوط شدند و مشکل بتوان گفت که اقوام مزبور مبدل به یونانی شدند، بلکه یونانیان خودشان بیشتر مبدل به لیدیایی و فریقیانی شدند. اما رومی ها که میخواستند کشور گل را تغییر شکل بدهند، در این کار فقط در نواحی جنوبی فرانسه امروزی موفق شدند، آن هم به این صورت که به زور سر نیزه بخشی از اهالی محل را به عنوان برده فروختند و به جای آنان مهاجر نشین های ایتالیایی را مستقر ساختند و بقیه نواحی کشور را مبدل به سرزمین های مزروعی کردند که رعایا وابسته به آنها بودند. در دورانهای جدید نیز نمی‌بینم که فرانسویان توانسته باشند سیاهان افریقایی، سرخپوستان کانادایی، هندیان پندشری یا بربرهای الجزایری را متمدن کرده باشند، یا اینکه انگلیسی‌ها توانسته باشند تغییری در وضع اتباع هند بدهند، یا هلندی‌ها اهالی جاوه و روس‌ها اهالی قفقاز را استحاله کرده باشند. البته این مطلب به این مفهوم نیست که کاری از آغاز جهان تا کنون انجام نگرفته و در آینده نیز نمیتواند انجام بگیرد، ولی با این وصف شک و تردید درباره این عدم موفقیت طولانی در آینده نیز باقی میماند. وقتی اهالی کشوری از نظر جمعیت ضعیف باشد، یا با نابودی آن یا با مخلوط کردن نژادش میتوان آن را متمدن کرد.
بسیار عالی.
این مطلب دوستان عزیز شنونده بخشی بود از گفتار جوزف آرتور دو گوبینو، کنت گوبینو معروف، در کتاب 3 سال در آسیا که سال 1859 اون رو به رشته تحریر در آورده، در فصل ششمش نتایج احتمالی روابط اروپا و آسیا. اگرچه یکی به میخ زده یکی به نعل، ولی حرف خودش رو زده آی دکتر، و اونم این هست که اون چیزی رو که اروپاییان و حالا به خصوص خودشون فرانسوی بوده، فرانسویان تحت عنوان تمدن میخواستند به کشورهای آسیایی و به ویژه ایران که خود گوبینو در ایران بوده تحمیل بکنند، امکان پذیر نیست این تحمیل، به نوعی استحاله خود همون افرادی رو در پی داره که وارد این تمدن‌های باستانی میشن، و فقط در 2 صورت ممکنه این اتفاق بیفته: یکی نابودی کامل اون سرزمین، دیگری مخلوط کردن نژادش طوری که دیگه هیچ اثری از نژاد اصلی و اصیل باقی نمونه. که البته الان این مخلوط کردن نژاد عملا بین اقوام و قومیت ها تا حدی شکل گرفته، ولی به هر حال اونایی که مثلا فرض کنید در سرزمین ایران زندگی میکنن خودشونو ایرانی میدونن.
بله.
این نوشته خیلی جالبه دکتر. این رو ما سرآغازی بکنیم برای ورود به بحث گوبینو، چون اصلا با اهداف بله. سیاسی به ایران فرستاده شد.
درست. ازم به حضور شما که گوبینو در بین اونایی که در قرن 19 و حتی قرن 20 در بین اونایی که به ایران سفر کردن و بعد در اینجا زندگی کردن، چون ایشون در مجموع 4.5 سال در ایران زندگی کرد.
بله.
در سفر اولش 3 سال میمونه، با زن و بچهش میاد، ولی از ترس بیماری و غیره که در تهران اون وقت بود زن و بچهش رو میفرسته، خودش میمونه. 3 سال اندی با اون کری آمد. بله. کری زندگی میکنه، چون باغ به دومنق هم برمیگرده، ولی نیکولا رو ما دقیقا نمیدونیم کجاست. اینه که تا بازار تهران هم میره، با بازاری ها رفیق میشه، حتی چون نسخه خطی و کتاب باید. میخره مغروز میشه، میره با حاج آقاهای خود بازار رفیق میشه، قرض که میخواد بگیره این ایرانی ها دخل باز میکنن، هرچی میخوای وردار، که این باورش نمیشه، چون میخواست بیاد اینجا میره بانک یا علامه وثیقه میزنه.
بله.
و این تمدنه که کم کم آشنا میشه، از نزدیک آشنا میشه. بله. لمس میکنه اینو، به طوری که بعضی مواقع ناصرالدین شاه بعضی از کارهای حقوقی رو به ایشون واگذار میکنه،
حتی مورد این... لطف هم قرار گرفته، حمایل سبز بهش دادن، شال رضایی بهش دادن،
خیلی همه بله. چیز بهش میده. اصلا ایرانی هم شده بود به این شکل، عوام چیز میکرد، عوام میپوشید، چپق هم داشت، دائم هم قرآن میخوند، مثل هامر بله. مترجم معروف حافظ که قرآن زیاد میخوند، هر وقت یکی میرفت پیشش میده داره قرآن میخونه، برای خودش میخونده، برای بله. کسی نمیخوند. بعدم مثلا وقتی شما صحبت میکردید به سوالای شما پاسخ میداد. گوبینو هم اینجوری بود، نه اینکه عاشق هامر باشه، ولی میدونست کارهای هامر، میدونست زندگیشو خونده بود و غیره. حالا در این ایام گوبینو ایده خودشو، هرچند کارمند دولته، ولی ایده خودشو نسبت به کلونیزاسیونی که هم فرانسه هم انگلستان هم روسیه داره انجام میده داره.
یه مقدار قبلتر هم هلندی ها، البته در این زمینه پرتغالی ها.
هلندی الان در این تاریخی که ما صحبت میکنیم اندونزی رو گرفتن، ولی میگن جاوه.
جاوه.
درسته. انگلیسی ها هندوستان رو گرفتن. روس ها شمال ایران رو گرفتن، ولی یک سیاست عجیب غریبی دارن. کلونی نمی کنن. بله. می چسبونن به خودشون، که ما به آلمانی میگیم آنشلوس، یعنی انزمام.
بله.
جزی از امپراتوریش میکنن، که از نظر گوبینو این تقریبا موفقه. یه طرف اینو میگیره میگه چیه این؟
این همون از بین بردن نابودی سرزمینه.
نابودی بله. سرزمینه که اینجا صحبتشون
اشاره کرده.
خب شما ببینید یه کارمند بخواد اینجوری حرف بزنه، یعنی نظریه دولت خودشو، ناپلئون سوم پادشاست دیگه الان.
بله.
امپراتور دیگه، این رد بکنه ولی معلوم سر کار بمونه ساده
همین
نیست.
کردم یکی به میخ زده یکی به نعل، یعنی یه جوری گفته که در این حال هم مورد غضب فرانسویان و اهالی سیاستش آره. قرار نگیره.
آره.
همین که از طرف دیگه حرف خودشو زده.
آره.
که این امر امکان پذیر نیست.
آره، امکان پذیر نیست. در نتیجه ایشون اومدن متخصص ایران شدن.
بله.
کتاب داره، کتابهای زیادی هم داره در مورد ایران، باز هم مینویسه، حتی نوول داره، 6 تا نوول در مورد ایران داره که 3 تاش اصلا رسما نوشته اتفاق در ایران اتفاق افتاده. 3 تای دیگه کشورهای همسایه، مثلا افغانستان، مثلا شمال قفقاز، توجه در شماخی، مثلا اینا رو مشخص میکنه. باز هم عظمت ایران توی اونا هستش، هر جا میرید تمدن ایران رو میبینید. اما اون چی که شما خوندین الان
بله.
با این ترجمه زیبایی که انجام گرفته مال آقای مهدوی بکنم باشه، من ننوشتم بله. ولی میدونم که مال ایشون باید باشه. ما فرانسه شو حالا اگه موافق باشید
بله
فرانسه شو
حتماً. چون ما در گوشه های برنامه به هر حال بله. نشون بدیم که بله. چه گفتند به زبان بله. خودشون میشنویم استاد.
خواهش میکنم. On entend beaucoup parler chez nous de pays une trentaine d'années de civiliser les autres peuples du monde, de porter la civilisation à telle nation ou à telle autre. J'ai beaucoup regardé, je ne m'aperçois pas qu'on ait obtenu jusqu'ici aucun résultat de ce genre, ni dans les temps modernes, ni dans les temps anciens. En ce qui concerne le passé, les Grecs et les Romains n'ont jamais civilisé personne. Les premiers, après l'époque d'Alexandre, se sont fondus avec les peuples d'Asie antérieure. Mais on aurait grand peine à dire si ces peuples sont devenus les plus helléniques que les Hellènes ne sont devenus lydiennes ou phrygiennes. Quant à la transformation romaine de la Gaule, elle n'a pas été parfaite que dans le sud, où l'on avait pris soin de vendre sous la lance une partie de la population indigène, de la remplacer par des colonies italiotes et de réduire le reste de la glèbe. Je ne vois pas dans les temps modernes que les Français aient civilisé les Canadiennes ou les Hindous de Pondichéry, ni les Maures d'Alger, non plus que les Anglais aient rien changé aux allures de leurs sujets de l'Inde, ni les Hollandais transformé la population de Java, ni davantage les Russes celle du Caucase. Cela ne veut pas dire absolument que ce qui ne s'est jamais vu depuis le commencement du monde ne doivent jamais se voir, mais cependant, en présence d'un succès aussi prolongé, le doute de la réussite reste prudent. Quand la population d'un pays est faible, numériquement parlant, on la civilise sans doute, mais c'est en la faisant disparaître ou en la négligeant.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
باز این هم به نظر من کم حرفی نیست. یعنی همه اینها نشان میده که آدم نترسی هم بوده.
نترسی هم بود اصلا. خب
اگرچه محافظه‌کار ولی نترسه.
محافظه‌کاری قلمشه. باید اینو در نظر بگیریم. دیپلماته.
بله.
ولی دیپلماتی که نویسنده هم هست کمه. ما دیپلماتی که نویسنده باشه در تاریخ ادبیات فرانسه قرن 19 داریم. شاتوبریان هم بود.
بله. ولی خب
لامارتین هم بود.
ایشون رو در خود فرانسه به عنوان حتی فیلسوف هم میشناسن
چون واقعا حرفاش فلسفیه. بسیار عمیق. ایشون معرف دکارت در ایران است.
بله.
دستور میدن روش چیزش نطق چیزش دکارتش ترجمه بشه که ترجمه رو محمد علی فروغی در کتاب خودش سیر حکمت در اروپا آورده اونه. بعد هم ترجمه شده. اما چرا سیویلیزاسیون میگه؟ چرا اروپایی میگه سیویلیزاسیون؟ این کلمه رو که پژوهشیه یعنی استعصام‌آمیزه ایشون داره تکرار میکنه برای اینکه فرانسه است که میگه سیویلیزاسیون ولی آلمان میگه فرهنگ کلتور. یک فرقی بین افکار فکری که یه چیزی رو ارائه میکنه و یک سیویلیزاسیونی که ممکنه انواع ساختمون‌ها
خب
باشه.
خب بحث اینه که شاید اصلا مدنیت رو فقط در خود میدیدند و دیگران رو فاقد تمدن یا مدنی. چون بحث سیویل اصلا سیویل یعنی شهری مدنی.
احسن. سیویل یعنی مدنی. ما گوبینو رو که اینجا در این مقطع ببینیم آکنده از افکار انگلیسی که مطالعه کرده انگلیسی میدونه و آلمانی که اونم مطالعه کرده میدونه. حالا داره از این سه تا حرف میزنه اما با این تفاوت که آلمان کلونی نداره.
درسته. خب ما میریم و برمیگردیم ادامه کلام رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر ساجدی. دوستان شنونده امیدوار هستم که با ما همراه بمونند. برنامه به باغ همسفران از رادیو گفتگو تقدیم شما دوستان شنونده میشه. اما عجیبه که وقتی از گوینو صحبت میشه، با توجه به اینکه ایشون در بین مردم کوچه و بازار هم گشت و گذار میکرده، برخلاف خیلی از فرانسویان دیگر که میخواستند تمدن رو به ایران بیارن، او بیشتر پی فرهنگ ایرانی میگشت و اتفاقا تمدن رو دید در اینجا به نوعی. جالب اینجاست که آی دکتر در آثارش حتی به برخی از خوراک‌های ایرانی هم، حالا من بگم فسنجان مثلا این وقت شب خیلی ها گرسنه‌شون میشه،
آره،
ولی به فسنجان یا به اصطلاح خودمون به فسنجون خیلی مثل این که علاقه هم داشته، اشاره هم کرده، حتی رسپی مثل این که داده یه جوری.
عرضم حضور شما که نکته خوبی رو گفتید، به خاطر این که اونایی که میان ایران غذای ایران میبینن خوششون نمیاد، یعنی نمیدونن، برای اینکه غرب خورش نداره، یعنی غذایی که آبکی باشه، توش آب باشه، چیزی باشه نداره، خشک مال اونا.
ما غالبا خورش داریم که با نان یا با برنج میخوریم.
میخوریم با برنج میخوریم، الانم اونا میخورن، ولی دیگه معترض نیستن.
درست.
توجه دارید؟ ولی خورش اصلا نمیتونیم ترجمه بکنیم. حالا گوبینه اومده توضیح داده، نه این در مورد واژگان فارسی زیادی در این کتاب خودش 3 سال در آسیا که چند تا تز دکترا در فرانسه در مورد این گذروندن فرانسویات، تو تز دکترای اتا، یعنی روی 1000 صفحه رفته، 2000 صفحه، این دستور که تو کتابو نگاه بکنید 350 صفحه بیشتر نیست،
ولی
تز طرف شما نگاه بکنید 2000 صفحه در مورد 3 سال در آسیا حرف زده.
ما همین 2 جلسه، یعني همین جلسه هم جلسه پیشین، کمتر از 2 صفحهش رو خوندیم. آره، تو برنامه به نظرمون یه دریا سخن
آره،
داشت
کمتر واقعا بود. الان من حساب من همینه، کمتر بوده، ولی منظور اینه که بحث‌های زیادی در مورد تمدن ما انجام داده، زندگی روزانه ما انجام داده، مردمان ما انجام داده، دوره اسلامی انجام داده که هیچ کی تاکنون نتونسته
بله.
به اندازه اون مطلب دقیق به ما بده و ما بگیم بله ما خودمون رو در گفته‌های گوینو می‌بینیم. مثلا شاردن 10 جلد نوشته اینجوری نیست،
درسته،
تاورنی اینجوری نیست، تونو اینجوری نیست، حتی اونایی که مثلا بعدها اومدن. حالا شما مقایسه کنید مال ایشون رو، فرض کنیم ما 3 سال در دربار ایران، دکتر فوریه پزشک مخصوصه بله. اونم 3 سال گرفته دیگه، 3 سال بوده در اینجا، ببینید اون چی میگه این چی میگه، فرق میکنه. حالا ایشون، من فقط اینو بگم یا توضیحم بدم که ایشون با حاج ملا هادی سبزواری از راه دور آشنایی داشت
بله.
و به ایشون میگفت سن اکسلانس، یعنی عالی جناب
بله.
هیچ وقتم غیر از این نمیگو.
منطقی شما... و فلسفی بله. هم به هر حال همون عرض کردم، چون ایشون رو به عنوان
بله.
فیلسوف هم میشناسن، یقیناً
بله.
علاقه ایشون میداد،
خاصی براش قائل بود، حرفایی هم که در مورد اون زده بود آورده تو کتابش که بله. آقای مهدی محقق و اون ایران شناس معروف ژاپنی که قرآن شناس بود، توشیهیکو ایزوتسو، اینا رو بله. ترجمه کردن در شرح حال اون کتاب، در شرح حال حاج ملا هادی سبزواری آوردن. معرف حاج ملا هادی سبزواری در اروپا گوینوس، ولی نه در این کتاب
بله.
در یک کتاب دیگه به نام عدم تساوی، در یک کتاب دیگه ای که عدم تساوی قبل ابتدا انجام نوشته شده و بعد مذاهب و فلسفه در آسیای مرکزی که نصفش تقریبا ترجمه شده، اون قسمتی که من صحبت رو کردم در اون ترجمه اومده
بله.
بقیهش رو ترجمه نکردن که فکر نمی کنم لازم هم باشه، احتیاجی نیست به اون شکل. عرضم به حضور شما که در همینجا وقتی از غذاهای ایرانی صحبت میکنه، این غذاها رو متفاوت از اروپا و ترکیه که شنیده بود میدونه، فسنجان رو تعریف میکنه، 1 یا 2 نوشو میگه، ولی طبق کتابی که، رساله‌ای که در پاریس منتشر شده و ماکسیم رودنسون معروف اینو پیدا کرده، گفته که گوینو از یکی اگه صحبت کرده، الان ما یه تزی در فرانسه داریم نه. که یک ایرانی دفاع کرده 10 جورش آورده و من فکر میکنم این مال شهرستان ها باشه
بله.
در تهران ممکنه 1-2 مدل باشه توجه
من شنیدم ده. حتی در برخی از شهرستان ها، حالا برنامه‌مون از ادبیات یه مقدار فاصله گرفت
نه سمت این سوژه،
ولی دقیقاً سوژه جالبیه.
جالب.
من حتی شنیدم در برخی از شهرستان ها در شمال کشور میخهای بزرگی دارن، اسمشو گذاشتن میخ فسنجون، این اصلا میندازن اون تو، میگن طعم غذا و رنگ غذا رو تغییر میده. این
بله
رو
بله.
یکی از دوستان هم
بله بله.
حالا با حفظ نامش
شنیدم
بله تعریف کردن بله. از بزرگان همین
چون...
رادیو گفتگوی خودم
بله. آیه محمد، این غذای ما غذای مجلسیه
بله،
تقریبا مهمون مثلا برجسته‌ای باشه، چیزی باشه، با فسنجون از طرف
من ترجیح میدم این برنامه رو شو بذاریم، این جلسه رو تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی در
فرانسه.
چون فقط ادبیات نیست. بله. اما نکته اینجاست که گوبینو اینها رو به زیبایی نوشته. یعنی بازم بحث در واقع تبدیل میشه به یه بحث ادبی. بله.
هر کدومش یه بحثه. هر شد که مثلا تز دارین 2000 صفحه، کتاب خودت چقدر 350 صفحه. فرانسه شو میگم. توجه دارید. حالا اینو گفتم به خاطر اینه که اونایی که اومدن دلخورن بعدن متوجه حرفای گوبینو شدن.
بله.
رفتن بررسی کردن دیدن راست میگه. شما اگه میگید ایرانو هیچ نویسنده فرانسوی معرفی نکرده، پس این گوبینو چیه؟
پس چیکار است ایشون؟
بله. چیکار است ایشون؟ کشونی که 5 سال تقریبا 5 سال در ایران زندگی کرده.
ما آی دکتر در مورد گوبینو هر آنچه که باقی است یه جنبندی بکنیم و ببندیم بحث رو، که انشالله هفته آینده بله. یه اشارتی بکنیم فقط به هیئت‌های باستانشناسی که بله. به ایران بله. آمدند و مطالبی که نوشتند، که اگر فرصت شد بعد از اون انشالله بپردازیم به بحث مهمتری بله. که درست. به نوعی گوبینو هم در اون قرار میگیره، مکاتب بله. خاورشناسی.
بله. عرضم به حضور شما که گوبینو یه جایگاه خاصی در فرهنگ و تمدن ایرانی داره. بله. وقتی ما صحبتشو میکنیم همیشه گوبینو رو میبینیم. وقتی اروپا داد میزد لا سیویلیزاسیون اوروپین، تمدن اروپایی، وقتی زنده اوستا ترجمه میشه میپذیره اینو که یک تمدن دیگه هم هست. نه. حالا اون تمدن آسیایی منظور ایران وارد تمدن اروپایی شده دیگه، فرانسه نمیتونه بگه لا سیویلیزاسیون اوروپین، تمدن اروپایی، چون یه تمدن آسیایی داره میاد. درسته؟
درسته.
در نتیجه در به صورت جمع میگه لا سیویلیزاسیون دو موند.
دو موند یعنی دنیا.
یعنی اینجا ایران میشکنه این صدی رو که اروپا زده بود و غیر اروپایی رو قبول نداشت، حتی آمریکا رو هم قبول نداشت. در این ایام خود گوبینو هم آمریکا رو قبول نداشت، میگم یه معلومی هستم مهاجر رفتن اونجا سرخپوستا رو کشتن که اون کشور رو گرفته. و شما میدونید که ایشون ضد کلونیالیستی بله. عمل میکرد. اصلا اون فردی که کلونیالیست بود با اون مبارزه میکرد.
حتی خود فرانسوی هم که به کانادا رفتن اولا همون بلاها رو سر سرخپوستا آوردن.
بله. بعد ایشون نگفت اینجا
بله.
انگلیسی ها اون بلایی رو که اونا سر سرخپوستا آوردن، انگلیسی ها سر فرانسوی آوردن. بله. فرانسوی ها رو از بین بردن. الان فرانسه اونجا نیست، کبک فرانسه حرف میزنه اونم داره از بین میره. یعنی بله. کم کم دارن جمع میکنه اینجوری. یعنی منظور موضع گیریش اینجوری بود. اما در مورد تمدن ایران کتابی داره به نام تاریخ ایرانی که یه خوردهش به فارسی توسط ابوتراب نوری، معاون پلیس اون وقت تهران به نام کنت مونت فرته، فردی بود که ناصرالدین شاه با خودش آورده بود. چون فرانسه میدونست، اون آقا فرانسه هم میدونست، این منشی شده بود، ولی مترجم خوبی بود چون تابعینی ترجمه کرده. ترجمهش بد نیست، اون مقداری که مجددن هم ترجمه شده. در اون کتاب ایشون میگن که تأسف از اینی که ایران شکست خورد در جنگش با یونان، اما اگه شکست نمیخورد چقدر این تمدن پیشرفت میکرد. اروپا خوشش نمیاد از این حرفی که یک بله. فرانسوی داره میزنه، تأسف میخوره از این که ایران شکست خورده.
البته به نوعی به نفع اروپایی ها هم شد، چون به نوعی همین آثار حکمتی و فلسفی ایران از طریق همین یونانی ها به نوعی به اروپا بله.
بله.
وارد شد.
اما ایشون عقاید خودشو داره، عقاید خودشو داره، داره حرفشو میزنه. ایران از هر نظر بالا میبینه، هر جا میرید صحبت ایران رو میکنه، در نتیجه طرف رو داغون میکنه با حرفای خودش. به قول همین بار بدومنر که مدعی بود سالها بعد
بله.
که من گوبینو رو از نزدیک میشناختم چون هم
زیر دستش
بودم. دستش بودم، اما وقتی حرف میزد کلام داشت. نگید که چه کلامی بود، آدم مجذوبش میشد.
بله.
اینو بار بدومنر میگه، مترجم بوستان سعدی
و خیلی کتابای دیگه
و کلام بله. کتابای دیگه هستن، چون درسته کرسی دیگه رفت ولی ادامه داد کارشو. حالا این گوبینو در این قسمت به خاطر ایران ادبیات ما رو غنی کرده. یعنی چی؟ هیچ نویسنده فرانسوی نیمه دوم قرن 19 ما نداریم که بیاد 6 تا نوول که سوژه‌اش ایران و ایرانی باشه بنویسه.
وقتمون تمام شده، بنابراین با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده که انشاءالله مطالب تازه رو خدمت دوستان تقدیم کنیم.
موفق باشید شما باید.
دوستان عزیز شنونده، با شما هم خدافظی میکنم. انشاءالله که هفته آینده رو هم بتونیم باز از خداوند عمری بگیریم و در خدمتتون باشیم تا خدمتگزاری کنیم و بگیم از تأثیر ادبیات ایران در ادبیات فرانسه زبان. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
یادمون باشه تجربه پیشرفت و احساس قدم به قدم پیشرفتن در مسیر اهدافمان از ما انسانهای خوشبختری می سازد. کاش فراموش نمی کردیم که لحظه ها در گذرند، هیچ حالی پایدار نیست، سختی ها و دلتنگی ها هم می گذرند و در تمام لحظه های زندگی کسی یاری رس و پشتیبان ماست. همراه همه لحظه های ما خداست. ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. از شما عزیزان دعوت می